الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على محمد الظاهر الظاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين بعد از آنی که مرحوم آخوند خصوص سرور منکر اعتبار اصل مثبت شد و برهان ایشون هم بر عدم اعتبار اصل مثبت اصول دلیل اصل نسبت به مثبتات و لوازم اصول عملی بود به تفصیلی که گذشت که تفسیرشون هم بین لوازم عقلیه خود استصحاب و لوازم مستصحب بود همان طوری که گذشت نسبت به اصل مثبت سه استثناء مرحوم آخوند قائل شده پس محط به لوازم مستصحبه نه لوازم استصحاب چرا که لوازم استصحاب موضوعا اصل مثبت نیست نسبت به لوازم مستصحب سه استثناء قائل شده مرحوم آخوند یک استثناء استثنایی است که در کلام شیخ آمده و مرحوم آخوند هم پذیرفته و ازش دفاع کرده و دو استثناء در کلام مرحوم آخوند رو این دو استثنایی که مخصوص به کلام مرحوم آخوند و در کلام شیخ نیست یکیش تو حاشیه رسائل آمده یکیش هم مخصوص کفایت یعنی در حقیقت یک استثناء مال شیخ در رسائل یک استثناء مال مرحوم آخوند در کفایه یک استثناء مشترک بین حاشیه رسائل است و کفایه اما استثنایی که مشترک با شیخ مرحوم آخوند قدس سره همون است که یصطلح علیه باللوازم الخفیه یعنی این که لوازم خفیه مستصحب استصحاب نسبت به اونها حجت و آثار اون لوازم بار میشه با اثبات مستصحب اون اثری که توسط یک لازم خفیه متوسط میشود بار میشود معمولا مثالی است که برای این میشه زد مثل استصحاب رطوبت در موارد شک در سرایت یه مگسی رو دیدیم روی آب نجسی نشسته بود بلند شد از اون موضع نشست رو دست ما نمیدانیم این حیوان با این مدت از زمانی که پرید اون رطوبتی که بر پاهای این حیوان بود خوش شده تا نتیجه این باشه که دست ما نجس نشده چون بدون رطوبت و بدون تری سرایت نجاستی محقق نمی شود یا اینکه نه اون رطوبت باقی بوده تا نتیجه نجاست به عضو ملاقا سرایت کنند خب استصحاب رطوبت این که این شیء قبلا مرطوب بود الانم مرطوبه اگر بخواد اثبات نجاست رو بکنه به واسطه سرایت دیگه چون موضوع نجاست ملاقات تر بودن ملاقی یا ملاقات نیست نگفتن شیئی که تر باشه اون موضع رو نجاست میکنه ملاقات به واسطه سرایت بله هر بودن احد المتلاقیین ملازم با سرایته سرایت نجاست به محله شما با استصحاب اگر استفهام رو در خود سرایت که نمیتونید جاری کنید چون سرایت حالت سابقه نداره، استفهام رو میخواید در رطوبت جاری کنید که این بقای رطوبت در زمان ملاقات و نه رطوبت قبل الملاقات، بقای رطوبت فی حال ملاقات منشأ سرایت. خب کلام اینه که این بقای رطوبت توسط اون عنوان سرایت میخواد موضوع حق باشه، یعنی شما میخواد اثر سرایت رو با اون چه متلزم سرایته که بقای رطوبته بار کنید. خب گفته میشود که این قضیه ملازمه رطوبت با سرایت، این از قبیل ملازمه خفیه است. یعنی عرف همانطوری که نجاست رو به واسطه سرایت میبیند، تر بودن احد المتلاقیین رو هم مستلزم نجاست میبیند ولو توسط اون سرایت. اون واسطه رو که انه واسطه فلبین رو نادیده میگیره. چطور اگر سرایت وجدانم ثابت شد مثبتی در کار نیست، رطوبت هم در کار اگر بود و اثبات شد گویا اون سرایت و اون نجاست به تبع سرایت اثبات شد. پس بنابراین در مواردی که ملازم بودن شیئی با شیئی از قبیل امر خفیه، یعنی عرف این رو از قبیل ملازم نمی بینه بلکه از قبیل بلاواسطه می بینه. با وجود ملازمه و واسطه عرف اون واسطه رو نادیده می گیره ولو به نظر مسامحی خودش که مبنای وضعه. در این صورت این گونه آثار مترتبه بر شی به واسطه ملازم بار میشه و حکم عقد مثبت رو نداره. این حرف شیخ مرحوم آخوندم قدسه سره این حرف رو حسن دیده و به عنوان استثنای اول ذکر کرده و دفاع از این حرف کرده به یه نکته‌ای که تو کلام مرحوم آخوند بهش تصریح شده ولو تو کلام شیخ به این گونه تصریح نشده. نکته ای که به واسطه اون نکته میخواد دفع اشکالی از مرحوم شیخ بکنه و از انتخاب خودش. اشکال چیه که میخواد مرحوم آخوند با اون نکته دفع اون اشکال رو بکنه؟ اشکال اینه که اگر بنابشه او قبول داره که ترتب این اثر که سرایت در ما نحنفی نجاسته به واسطه اون واسطه سرایته، اگر این عرف قبول داره ولی مسامحتن میخواد بگه این واسطه رو نادیده شما بگیرید، خب از قبیل تسامح در تطبیقه و از قدیم گفتن تسامحات عرف در تطبیق ارزشی نداره، برای اینکه تسامح در تطبیق عین عنایت و مجازه. معناش اینه که حقیقتا انتباقی نیست، مسامحتا انتباقه. نتیجتا اینه که پس بنابراین در موارد لوازم خفیه ترتب اثر باید به عنایت و مسامحه و مجاز باشه و دلیل استثاب نسبت به غیر معنای حقیقی خودش قاصره. اصل در الفاظ حمل بر معانی حقیقیت مگر اراده معنای عنایی اثبات بشه به قرینه. خب شما وقتی که موارد لوازم خفیه دارید و موارد عدم واسطه دارید، موارد عدم واسطه معنای حقیقی غیر مسامحی، حالا یک معنای یک مورد تطبیق مسامحی هم وجود داره، موجبی نداره شما لفظ رو بر معنای مسامحی عنایی حمل بکنید. لفظ رو بعد از آنی که لفظ معنای حقیقی که اگر لفظ رو حمل بر اون بکنید هیچ مشکلی نداره وجود داشته باشه. اینجاست که مرحوم آخوند قدس سره تعبیر حقیقت کرده، فرموده حقیقتا این اثر واسطه اثر دل واسطه محسوبه چون عرف این مسامحهش مسامحه در تطبیق نیست، مسامحه در مفهوم و توسعه در مفهومه. عرف بخواد بگه که حقیقتاً کما این که موارد عدم واسطه لفظ درش انتباه داره، حقیقتاً موارد لوازم خفیه، من عرف اون لوازم خفیه رو نه این که نمی بینم، نادیده میگیرم در مقام وضع و لغت و استعمال. خطا نکردم تا شما بگید که خطای در تطبیق کرده او، مسامحه کردم در حد مفهوم و مفهوم رو اوسع از موارد عدم واسطه و موارد لوازم خفیه رو مشمول وضع خودم قرار دادم. این مسامحه مسامحه در تطبیق نیست، بلکه مسامحه در مفهوم و سعه وضعه. دیگه من حق دارم وضع خودم رو به هر مقداری سعه وضعیق برش قائل بشم، ولذا اینجا مسامحه در تطبیق نیست. نمیگم این واسطه رو ندیدم و کلا واسطه به حساب میخواد بیاد، دیدم و میخوام بگم این واسطه مانع از سعه وضع من نیست. پس مسامحه مسامحه در تطبیق نیست، بلکه این مسامحه منشأ سعه وضعه، یعنی وضعم اوسع از اون دقته، ولو به دقت عقلی واسطه ای در کار رفته، ولیکن وضع من محدود به اون مورد دقت نیست بلکه اوسعه. ولذا یکون و اطلاق استصحاب و نقض یقین به شک نسبت به این مورد اطلاق حدیدی، یعنی عدم ترتیب آثار مترتب به واسطه لوازم خفیه نقض حقیقتا، نه اینکه نقض مسامحتا عنایتا تا شما بگید که این مسامحه در تطبیق و عنایت و مجاز و مسامحات او در تطبیق اعتباری نداره. نقض حقیقتا یعنی وضع من اوسعه، نقضی که من این عنوان رو برش وضع کردم فقط مال موارد بلاواسطه نیست، موارد لوازم خفیه رو هم من وضع به حساب میارم، اون وضعی که نون و قاف و واد رو برش وضع کردم. حالا چیه ملاک تطبیق در خطای در تطبیق که میگیم مسامحات عرف درش اعتباری نداره و موارد توسعه در تطبیقی که مسامحات به تعبیر دیگر مسامحات عرف در وضع که میگیم مسامحات او مبنای وضع قبوله؟ فرقش اینه اون جایی که عرف رو متنبه بکنید به اون مسامحه تراجع میکنه، برمیگرده، معلوم میشه خطا کرده، خطایی در تطبیق کرده، برمیگرده. طرف مرده، دو روز نفس نمیکشه، عرف میگه مرده دیگه، وقتی که بهش توجه میگن آقا نبینش اینجوری، این آتیش زیر خاکستره، تو دو روز به ما اجازه بده تا ببینیم چجوری از جا بلند میشه. که عجب. ولذا در روایت داره تخبرونی عن اقوام دو فنو احیاء، در روایات داره که نسبت به کسی که افابه و فرع یا بعضی از این موارد سه روز اینا رو دفع نکنید، نگه دارید، یعنی احتیاط کنید. او طرف تا نفسش بم میامد میوردن دفع میکردن. در روایات ما داره که بعضی از انواع موتا رو به تعبیر مسامحی دیگه سه روز نگه دارید، بعد از سه روز ان اتا علیه نتن، بوش عوض شد، حالت گندیدگی و تعفن که دست داد، اون وقت ببرید دفع کنید. راوی عرف دیگه یک که انکه تخبرونی ان اقوام دو فنو احیاءن، گویا شما با این حرفی میگی سه روز نگه دارید میخوای بگی بعضی از موارد زنده به گور شدن دفن شدن. یعنی چه؟ یعنی ما یه عرض حالا خطا میکردیم، طرف رو خیال میکردیم مرده، میبردیم دفن میکردیم، ولی اگر بناس سه روز نگه داریم بعد از جا بلند میشه، این معلوم شو مرده نیست، این مایه حیات درش هست، مثل آدم بیهوشه. مغمى علیه و هیچ عرفی میت به حساب میاره؟ آدم خواب رو هیچ عرفی میت به حساب میاره؟ کسی که بعد از سه روز بناس از جا بلند شه ولو بیهوشی اصطلاحی نیست، اما اینم عرف قبول داره اگر واقعا سه روز دیگه از جا بلند میشه این میت نیست. پس تا حالا ما اشخاص رو جلو جلو دفن میکردیم که انکت اخبرونی ان اقوام دفنو احیا ان، یعنی من عرف قبول دارم حی بودن اینها رو، منتها خطا میکردم اینا رو مرده به حساب میآوردم میبردم دفن میکردم. اگر اون عرف با تنبه به اون جهت و تو او رو توجه بدن، از اون حرفش بر میگرده، این میشه خطایی در تطبیق و خطای عرف در تطبیق ارزشی نداره. ولی اگر نه توجه بهش دادی، میگه بابا من بارها گفتم عرفم نخر، میفهمم، در این حال میخوام بگم وضعم اوتره، نه اینکه من نمیفهمم که اینجا واسطه ای داره، خودم دارم میگم واسطه خفیه، میگم واسطه خفیه رو نادید بگیر، میگه من میفهمم این یه لکی اینجا وجود داره، منتها میگم خون نیست، میفهمم که زائد بر پارچه چیزی هست ولی دا یه قسمت پارچه دیگه، این لک هم نیست، پس این لک عرضیه بر این محل سواره، این باید شیعی باشه اینجا، نمیتونه پیچی باشه. اونجا اونجا مسابقات در تطبیقه،
ولی استیحاد
چرا نمی کنم؟ میگه در حکم مسامحه کن نه در موضوع، یعنی میخواد بگه 990 گرم گندم رو به جای یک کیلو بپذیر، کنسی نکن، به خلاف طلا شرعی، شرعی در شرعی عرف میخواد بگه 990 گرم یک کیلو نیست، ولی وقتی که 990 گرم سبزی به شما دادن که برای 10 گرم کرسی نکنید، و رضا شما اگر به طرف 1000 تومان دادید یک قران شما طلبکاری، شما آیا 1000 تومان الا یک قران 1000 تومنه؟ ولی شما اگر وایسید اونجا بگید الا ولا بود من یک قران رو میخوام، ممکن اصلا 1000 تومانتون رو جلوتون بذارید، بگید از شما این 1000 تومانتون هم نخواست، ولی که یک قرون چیزی نیست که طرف بخواد خالصه گیر بده به، یعنی میگه گیر نده، نه اینکه این 1000 تومنه. این مسامحات در تطبیقه، اما مسامحات در وقت یاقا همینه، شما اگر یک کیلو گندم و مشتمل بر 10 گرم ریگ و خاک به شما داد، یک کیلو نخود مشتمل بر 10 ریزه ریج به شما داد که 10 گرم کم داره، یعنی ممکن 3-4 نخود محسوب بشه، شما اگر بیاد گیر بخواید بدید دیگه اصلا نه همینه، یک کیلو یعنی همین، اصلا شما بیش از این از من طلب ندارید. اونجا میگه مسامحه کن، آقایی کن، کنسی نکن، اینجا نمیگه کنسی نکن، اینجا میگه یک کیلو یعنی همین، میگه آقا جون این یک کیلو آخه خاک که گندم نیست، ریگ که نخود نیست، میگه شما میکنه من نمیفهمم، شما رفت چند روز درس خوندی شما میفهمی که این ریگ و نخود نیست، این خاک گندم نیست، میگه من میفهمم اینا رو، ولی دارم میگم آقا جون یک کیلوی گندم یعنی همین، با تنبه هم از حرفش بر نمیگرده. ضابطه این باشه دستتون، اونجاهایی که با تنبیه او برگرده از حرف خودش، این مسامحات در تطبیقه که پشیزی ارزش نداره، یه همونیه که میگه که انکه تخبرونی ان اقوام دفنو احیا هن، خیال میکردم مرده، توجه به من دادی، از این به بعد من یک کدومشون رو دفن نمی کنم، سه روز که هیچی، اگر احتمال بدم بعد از 30 روز بلند میشه، 30 روزش هم نگه میدارم، 300 روزش هم نگه میدارم تا چه برسه 3 روز. این میشه خطایی در خط. ولی اونجایی که نه، هر چی تذکر بدی بیمارتون، این میگه آبیه که تو هاون میکوبی، خاک جز همراه گندم جز وزنش محسوب میشه، دردی در روغن جز وزنش حساب میشه. یعنی اگر یک گندم رو بخوان مثل اشک چشم، یک روغنی رو بخوان میشه اشک چشم صاف کنن، مثل آب مقطر در بیارن، حداقل 40-50 گرم کم میشه. دیدید دیگه، گاهی وقتا روغنای زیتون رو گاهی وقتا شفاف شفاف شفاف، یکاد و زیت و هایوبی، یه وقتا انقدر معکره که اصلا خلاصه طرف خلاصه به این راحتی تشخیص نمیده که آیا روغن یه چیزی قاطی داره. مادامی که اطلاق روغن میشه، هر مقدار اکره همراهش باشه، هر مقدار جرم همراهش باشه، اونا جزء وزنه. بله، اگر جرم به این مقدار رسید که اوه یاد داری شما کلت میزنی، این نصف و نصفه. یعنی این مقادیریه که عرف هم دیگه مسامحه نمی کنه، دیگه میشه مجاز. دیگه یک کیلو گندمی که اگر بخوایم خاکاشو جدا بکنیم، نیم کیلو از توش کلوخ در میاد یا سنگریزه در میاد یا جل در میاد، هیچ عرفیه. بله دیگه یک مسامحه ایه که اگر مسامحه ای فرض کنید همون مجازه، اینا میشه مسامحه ای در تصویر، عنایت در اصلاح. ولی اون مقادیر متعارف جز میشه. مشکل شبه مفهومیه دیگه، شما بقیه شبهات مفهومیه هر کار میکنید اینجا بکنید. شما یه آبی دارید که حتما آبه، یه مضافی دارید که حتما آب نیست، یه بینابینی دارید، هر حکمی که شبهات مفهومیه جایی بداره اینجا داخل در همون. یه ضابطه ای براتون بیان کردم، منقح نیست در نوع کلمات، ولی این اگر دستتون باشه همه موارد دیگه حله. اینی که در بعضی از کلمات بزرگان هم آمده مسامحات در تطبیق هم معتبره، لبش برگشتش به اینی که مسامحی در تطبیق نیست. اینا خطا میکنن، اینایی که از این تعبیر میکنن به مسامحات در تطبیق، اینا حقیقتش اینه که مسامحی در تطبیق نیست، مسامحی در حد وضع و سعه مفهومه. اینجا مسامحه در تطبیق نیست دیگه. مسامحه در تطبیق یعنی وقتی که سک بزنی به این حرف بگی آقا داری اشتباه میکنی یا اینجوریه دیگه، اه نمیدونستم که آقا، اینو میگن مسامحه در تطبیق. اما اونجاهایی که سک که هیچی گرزم بهش بزنی میگه نه آقا، شما دو روز رفتی درس خوندی خیال میکنی سوی جدید آوردی، شما اونا مال خوده، من عرفم سلطان وضعم، در وضع هرچی من میگم اول و آخر همونه. اطلاق دیگه، ما اطلاق یعنی حقیقته، میخواد ولی کلام اینه که آقای من وضعه، منطقه وضع عالم فاسق اطلاق عالم بر او حقیقته، منتها برای شمول عالم نسبت به اون نیاز به مقدماته. لا
تمام
که گفتیم معنای حقیقیش یعنی آثار، معنای حقیقیش یعنی آثار، منتها چه آثاری؟ آثار بلا واسطه، حقیقت نقض یعنی به لحاظ اثر، و الا که حقیقتا که ما یقین نداریم. پس بنابراین حالا که یقین زائد شده میگه تو یقین داری، یعنی اثر یقین رو باز کن. میخوام
بگیم نه، به لحاظ آثار مل واسطه جلی
هم ممکنه، یعنی اثبات که مشکل نداره. او عنایت داره دیگه، مل واسطه جلی اگر باشه او اثر این نیست، یعنی اگر شما اون اثر رو باز نکنید نمیگه نقض کرد. برای یه چیز دیگه، اگر شما با حکم به استمرار حیات، حکم به ارث نکردید، حکم به زوال ملکیت کردید، نقضه اثر حیات کردید. ولی اگر اثر نبات لحیه رو بار نکردید نمیگه نقض حیات کردید، بله نقض یک امر دیگری کردید، جوانی که لازمه استمرار حیات. حرف مرحوم آخوند، حرف مرحوم شیخ و مجموعاً دفاع مرحوم آخوند از شیخ کما فی حاشیت رسائل هم همینه. ولذا ما ينقل عن بعض الساده در مقام که به مرحوم شیخ اشکال کرده که یا مرحوم شیخ ما از شما شنیدیم که مسامحات عرف در تطبیق اعتباری نداره، چرا خودت گرفتار این معنا شدی و لوازم خفیه رو استثناء کردی؟ این ناشی از اینه که غفلت از منظور مرحوم شیخه. مرحوم شیخ خواهد بگه اینجا از قبیل مسامحات در تطبیق نیست، نه اینکه مسامحات در تطبیق از تو در این حال استثناء میشه. خب این نسبت به استثنای اول. بعد که مرحوم آخون میگه فهم، چند اشاره به دقت مطلبه که خلاصه مبادا فهم ولا تشکل به این که از مسامحات در تطبیقیست که اعتبار نداره. بعد از این مرحوم آخون، زیرکی مرحوم آخون به نقطه مسئله رو که گرفته، حالا بخواد بگه مرحوم شیخ یه استثناء کرد، من دو استثنایی یه زمینه کار میکنم. خب استثنای دومی که تو کلام مرحوم آخون آمده، بعضی هم خط کردن همینجوری خیال کردن اینا همش یه چیزه. مرحوم آخون برای هر کدوم حساب جدایی باز کرده و عبارت رو به مثال خرج کرده. این فرماد استثنای دوم اینه که عرف ملازمه رو میبینه و خوبم میفهمه و به صورت روشن میبینه. یعنی اینجوری که لازم لازمه خفیی باشه، از باب خفی بودن عرف نمیگه نادیده بگیر، میگه بابا مثل شطور واضحه، مثل روز روشنه. اینجور نیست که دیگه دلا دلا بخوای سواره برید، نه، ملازمه ملازمه هست، جلی هم هست، واضح هم هست. اما یا تفکیک بردار نیستن این متلازم، یعنی عرف میگه اصلا نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. اگر شعار آمد یکی رو پذیرفت، یعنی اون دومی هم پذیرفت. تلازم تلازمه، هیچ خفایی در ملازمه نیست، واسطه واسطه جلیه، ولیکن تفکیک بردار نیستن این متلازمه. به این که یکیشو بگید هست، در این حال یکیش نیست. اصلا همان کما این که عقلا بینشون تلازمه و تفکیک بردار نیستن، عرفنم بین اینها قابلیت تفکیک در تعبد نیست. کما لا انفکاک بینهما عقلا و تکوینا و خارجا، لا یقبلان تفکیک در مقام اعتبار و تعبد و پذیرش. مثل چی؟ مثل امور متضایفه، ابوت و بنوت. شاعر بگه این بابا، اگر این بابا یعنی اون فرزند دیگه، خب یعنی نه به این معنا که بابای ای بابا بودن این فرزندی اونه، نه، متضایفه دو امرن، امور نسبیه، بابا بودن این فرزند بودن اون، هر کدوم قائمه به یک محلیه. اما به اینشون تلازمه، هم عقلا تلازمه، هم عرفن بینشون تلازمه در پذیرشه. یعنی اگر دلیلی متکفل اثبات یکی بود، حتما باید اون دیگری رم شامل بشه، چون عرف بگه اینا تفکیک بردار نیستن. نه اینکه عرف میخواد بگه اینا یکیه، تلازمی در کار نیست، تلازمه، اما پذیرش یکی به دنبالش پای لرزش باید بیسته، دیگری هم باید بپذیره. پس بنابراین در متلازمین ادعای عرف اینه، متلازمینی از قبیل متضایفین، از قبیل اموری که قابل تفکیک در مقام پذیرش نیستن، پذیرش یکی مستلزم پذیرش دیگری لامحاله. خب این در حقیقت مردش به اینه که ولو اینا دعیت بینشون حقیقتن وضوحن وجدانن، ولیکن یکی مستل تعبد به یکی ملازم با تعبد به دیگری هم هست در عین تغایر و وجود واسطه و تلازم بین دو طرف. دلیل دال بر عهد سقوطن، اگر من از شعار ببینید جا گذاشتم برای مورد سوم آخون، اگر شعار یکی رو گفت لا محاله اون دیگری هم پای لرزش هست، اونم قبول داره. نه در لوازم عقلی تفکیک بینشون رو از نظر عرف ممکنه، یعنی لوازم عقلی میگه خب بله این مستلزم عقل از اون هست که مستلزم اون هست، اما اینجور نیست که ملازمه بینشون به گونه جلی و واضح باشه که قابل تفکیک در مقام پذیرش نباشه. بحث فقط عقلی بودن نیست، باید ملازمه در عرف واضح هم باشه. بعضی از امور تلازم واقعی هست اما تلازم عرفی نیست. اینکه خورشید مستلزم اینه که مثلا در بدن ایجاد یک خاصیت ویتامین دی ان ای بشه، این عقلا هست اما عرف بین اینا تلازم نمیبینه. ولذا استفاده وجود خورشید ولو عقلا ملازمه با اینه که وجود خورشید ملازم ویتامین مثلا دی ان ای در بدنه، یا ویتامین دی ببخشید اون دی ان ای چیز دیگه است، ملازمه ویتامین دی در بدنه، اما ویتامین دی در بدن این از ملازمات به اصطلاح جلیه عرفیه واضحه نیست که تفکیک بین اینا ممکن نباشه. تازه کلی باید به عرف بگید آقا جون لازمه عقلیه، لازمه عقلیه تکوینیه. لازمه عقلی یعنی چی؟ یعنی تکوینا خورشید تولید این معلول رو میکنه، چون این لازمه یه عقلی رو معلول نسبت به علت لازمه عادیه یا عقلیه؟ لازمه عقلی یعنی معلول نسبت به علت لازمه عقلیه. مثلا متلازمه این عقلا خورشید ملازمه با نوره، این لازمه عقلیشه. معلوله این علت ثالثه، این دو معلول متلازم عقلی هست. اگر شما جلیه فرض کردید مندره پیشه در اصطلاح مقوم آفون، ولی فرضی هست نامشاهت فی المثل، نه فقط نامشاهت فی الاصطلاح، نامشاهت فی المثل، ما تا حالا اون رو به عنوان مورد لازمه به اصطلاح جلی به حساب می آوردیم، شما میگید که نبات لحیه از لوازم خفیه هست، اونم بار کنه رو هسته که بار کنه. بله ها ها ها، این قصد که ایشون میگه متلازم لازمه بالمعنى الاخر، یعنی لازمه بالمعنى الاخر یعنی مواردی که ملازمه جلی و واضحه، تلازم جلی و واضحه، نه این به قول مرحوم آخون کما این که ملازمه واقعی هست و تفکیک بین متلازمه این واقعی معقول نیست، اینجا علاوه بر اون لزوم عرفاً هم اون ملازمه امر روشن و واضحه. شعره هم لاتن خود رو به عرف الغا کرده، به عرف الغا شده، یعنی
نه
نه این عرف بگه که این لاتن خود به من گفتن، من اونی که از این لاتن خود میفهمم پس بنابراین میفهمم شعره من رو به لوازم هم متعبد کرده. چطور از دلیل حجیت اماره میفهمم منو به لوازم امارات هم متعبد کرده؟ یعنی نقض نشدنش به اینی که لازمش هم باید بار بشه، چون اگر لازمش بار نشه اینا که از هم قابل تفکیک نیستن. نه پس بنابراین عدم نقض به اینه که اون لازمش هم در نظر بگیرید، چون اگر اون لازم رو در نظر نگیرید عرف بگه اگر اون احد متلازمه این جلی رو پذیرفته حتما باید اون دیگری رو بپذیره. به نحوی که من عرف اگر به کسی گفتم لا تنقض، یعنی میگم اون لازمش هم باز کن ظهور پیدا میکنه، اما به چه نقطه؟ به نقطه عدم امکان تفکیک بینهما، یعنی عرف میگه اینا اصلا قابل جدا شدن از هم نیستن. اگر بنا شد یکی پذیرفته شد دیگری هم ازش منفک نیست. چطور عقلا متلازمین قابل تفکیک نیستن؟ این متلازمین عادی از دید عرف قابل تفکیک نیستن، یعنی به خیالش قابل تفکیک نیستن. گفت خداوند بده شرری که خیر ما در آن باشد، این خیال عرف منشأ میشه که خب پس بنابراین تعبد به عهد متلازمه این تعبد به اون ملازمه دیگری هست. این استثنایی رو بمونه ما. استثنای سوم عنوانش رو بگم و تفصیلش باشه بعد که از همین الان تو ذهنتون باشه مقایسه کنید همه رو به یک چوب نرونید. استثنای سوم مرحوم آخون اینه که لازم خفی نیست، پر واضح گنده گنده ملازمه روشن، این که خفی نیست. یک تفکیک بین متلازمه اینم اونجا ممکنه. یا آجون درسته عقلا بین این دو تا قابلیت انفکاک نیست، اما یه صاحب قانونی بگه این اثر رو بار کن اثر اون یکی دیگر رو بار نکن، اشکال نداره. زید و عمر اینا متلازمن با هم خارجن، ولی اثر وجود زید رو بار کن اثر وجود عمر رو بار نکن، اینا ولی متلازمن خارجن، عینیت ندارن، لزوم هم خفی نیست. ولی تفکیک در تعبد درش اشکال نداره، درسته بینشون خارجن انفکاکی نیست، یکی باشه دیگری هم ملازمه، اما قابل تفکیک در تعبد چرا هستن؟ میتونه قانونگذار بگه آقا اثر این لازم و بار بکن ملزوم و بار نکن و بلن. تلازم هست، تلازم هم یلیه با امکان تفکیک بین هما، اینجور نیست که عرف لا یتعقل التفکیک بین هما، بلکه عرف یتعقل التفکیک بین هما در مقام تعبد. در این حال میخواد بگیم این لازم هم باید بار بشه. چرا؟ دیگه اینجا خداوند داوود شرطی که خیر ما در آن باشد نیست. در قبلی عرف خطا میکرد، در قسم دوم خطا میکرد، خیال میکرد قابل تفکیک نیست، یعنی انقدر تلازم به گونه ای بود که ذهن عرف اصلا پذیرای امکان تفکیک بین این دو نبود. این قسم سوم که چرا؟ من میفهمم که اینا بینشون تلازمه و امکان تفکیک در تعبدم هست، اما عرف میگه وقتی که شما رو به یکی متعبد کرد میفهمم که اونم پذیرفته. اون قانون اثر الاثر اثر رو اینجا باز من معاقون به کار گرفته، گفته چون تلازم بینشون جلیه مثل تلازم بین علت و معلوله، چطور اثر المعلول اثر الاله، چطور معلول المعلول معلول الاله، اثر الملازمه و اون چه محط بحث ما، اثر اون ملازم دیگر و ملزوم محسوب میشه. اثر ملازم و اثر ملزوم، اثر لازم اثر ملزوم، اثر الاثر اثر، یعنی در حقیقت این کاملا دیگه جنبه اثباتیه، خطایی در ذهن عرف نیست که لا یمکن التفکیک، میگه قبول دارم یمکن التفکیک، اما متفاهمه از این دلیل اینه که آقا شما رو به عهد المتلازم این که متعبد کرد، یعنی اون دیگریش هم قبول داره ولی میتونه استثناء کنه، به رحمی که اگر اون دیگری رو قبول نداره باید بگه که اونو نمیخوام و میتونه اینو بگه، اما در قسم دوم اصلا قابل تفکیک نیست، ذهنش نمیتونه به فضیر تفکیک بین این دوتا رو. به خلاف قسم سوم کلام مرحوم آخوند رو مراجعه کنید تا ببینید که در اون دو استثنای مخصوص خودش این طور نیست یه حرف بزنه، دو حرف میزنه علاوه بر کلام مرحوم شه. الحمدلله رب العالمین.